أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی به این مطلب رسید که در مقدمه دهم مرحوم آخوند این مطلب رو بیان میکنه که مقدمه دهم در واقع ثمره بین بحث اجتماع امر و نهی است. این که ما قائل به جواز بشیم یا قائل به امتناع بشیم، این چه ثمره‌ای میتونه داشته باشه؟ و میدونید که در جلسات قبلا برای دوستان گفتم به هر حال مسئله اصولی باید ثمره داشته باشه، و این مسئله اجتماع امر و نهی مسئله‌ای است که ثمره مهمی رو هم به دنبال داره، و اون ثمره این هست که اگر قائل به جواز شدیم، گفتیم امر و نهی در شیء واحد جمع میشه، صلات در دار قصبی با هم جمع میشن، هم امر به صلاتی و هم نهی در واقع قصب با هم جمع میشن. خب این رو گفتیم، فرقی هم نمی کنه در توسلیات و در عبادات، بنابر قول به جواز اینها قائل به این هستن که هم امر فعلیه و هم نهی فعلی هست، نهایتا مکلف هم مطیع هم عاصیه. اما اگر قائل به امتناع شدیم، جانب امر رو مقدم کردیم، باز عبادت او صحیح هست و معصیت هم نکرده، اینو توضیح دادیم در جلسات قبل، و اگر جانب نهی رو مقدم کردیم، در این صورت امر دیگه فعلیت نداره، و در توسلیات چون امر نمیخواد، لذا اگر مثلا انسان صبح رو با آب قصبی بشویه، خب این تطهیر میشه، چون واجب توسلی بون واجبی گفتیم میشود که امر نمیخواد، همین مقداری که، یعنی قصد امتثال نمیخواد، همین که در خارج تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه کفایت میکنه. و فرضم اینه که این صبح با آب قصبی تطهیر شده، پاک شده، نهایتا این فردی که قصب کرده کار حرامی مرتکب شده، حتی بنابر کسانی که قائل به این هستن که ما قائل به امتناعی هستیم و جانب نهی رو مقدم میکنیم. اما در عبادات مرحوم آخوند رحمت الله علیه صوری رو نقل میکنه، میفرماید که در عبادات، خب طبیعتا اگر کسی عالم باشه، عالم به حکم باشه، عالم به موضوع باشه، خب این عبادتش باطله. اگر کسی جاهل مقصر باشه، توضیح دادیم که جاهل مقصر هم تکلیف داره، چون التفات داره، در این صورت نهی شامل حال او میشه، امر که فعلیت نداره، چون به خاطر اینکه اینا میگن ما جانب نهی رو مقدم میکنیم، اینا باب تزاحمه دیگه، گفتیم اجتماع امر و نهی اصلا صغرای باب تزاحمه. خب وقتی که اولویت رو دادن به نهی، در این صورت جاهل مقصر از اونجایی که تکلیف داره، عبادتی که انجام میده در دار قصبی عبادتش باطله. اما اگر جاهل قاصر باشه، توجه فرمودی، اگر جاهل قاصر باشه، در این صورت مرحوم آخوند فرمودن که نمازشون درسته. خب سوال شد، این که امر نداره، چون امر فعلیت نداره، مرحوم آخوند جواب دادن، گفتن که امر نمیخوایم، همین مقداری که عبادت مصلحت داشته باشه کفایت میکنه. و فرضم اینه که این عبادت در واقع مصلحت داره. حالا در این که احکام تابع چه ملاکاتی هست، این رو هم مفصلا برای دوستان توضیح دادیم و گفتیم که احکام آیا تابع ملاکات واقعیه است. اگه تابع ملاکات واقعیه باشه، خب طبیعتاً این جاهل قاصر هم نمازش باطله، فقط معصیت نکرده چون خود جاهل قاصره، ولی عبادتش باطله. چرا؟ چون بخاطر اینکه این دار قصبی مفسده داره، و مفسده و مصلحت بودن تابع علم و جهل نیست، لذا نمازش مصلحت نداره، بلکه این نمازش چی داره؟ مفسده داره. حالا میخواد بدونه یا میخواد ندونه، به هر حال این مفسده رو داره. بله، نهی فعلیت پیدا نمیکنه در حق او، چون بخاطر که جاهل قاصره، ولی مفسده داره، چون مفسده تابع علم و جهل نیست، مفسده و مصلحت واقعیه تابع علم و جهل نیست. بعد اما اگر گفتیم که احکام تابع ملاکات علمیه هستن، خب طبیعتاً این شخصی که نماز رو داره در این دار قصبی میخونه، طبیعتاً که مصلحت میبینه، یعنی التفات به این نداره که نمازش باطل هست و نمازش صحیح هست. بعد مرحوم آخوند فرمودن که ما اگر قائل به ملاکات واقعی هم بشیم، باز نمازش درسته، اما از این باب که بگیم که اگرچه این صلاتش امر نداره، ولی امر به طبیعت داره، و این نماز رو به عنوان امر به طبیعت بیاره اشکال نداره. نهی هم که فعلیت پیدا نمیکنه و فرضم اینه که مفسده واقعیه درست هست، ولی مفسده واقعیه در حق ای فعلیت نداره. لذا از این طریق بتونیم نماز او رو درست بکنیم و حتی امر هم درست بکنیم، یعنی بگیم که نمازش مأمور به هم هست، یعنی عبادتش امر داره، اما نه امر به فرد، امر به طبیعت داره. این خلاصه ای بود از اون تفصیلی که در جلسات قبل برای دوستان من مطرح کردم و بیان کردم. خب یه مقدار از عبارت باقیمون، این یک مقدار از عبارت رو برای دوستان مطرح بکنیم. بگیم میفرماید و من هنا انقدح انه یجزی. از این مطالبی که ما گفتیم روشن شد که انه یجزی یعنی این اتیان به مجمع، یعنی انه برمیگرده به اتیان به مجمع، یعنی اتیان صلات در دار قصبی. این اتیان صلات در دار قصبی یجزی کفایت میکنه، یعنی امتثال حاصل میشه، امتثال حاصل میشه. حالا چه قائل بشیم که احکام تابع ملاکات علمیه است، چه اینکه قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعی است، فرقی هم نمی کنه. در هر دو صورت این امتثال و این نمازی که نسبت به جاهل قاصر ها، نسبت به جاهل قاصر بحث ماست، در جاهل قاصر نمازش یجزی کفایت می کنه. ولو قیل به اعتبار قصد الامتثال فی صحت العباده، اگر چه ما قائل بشیم بشیم که عبادت امر می خواد. این که میفرماد قصد امتثال فی صحت العبادت یعنی عبادت امر میخواد، ولی اینکه قائل بشیم که عبادت امر میخواد، خب امر داره، امرشو درست کردیم. گفتیم که اگر چه خود این صلات در دار قصبی امر نداره، ولی فرد برای اون طبیعتی که اقیم الصلات، اقیم الصلات دلوک شمس و غسق اللیل، این مصداق برای او هست. لذا امر به طبیعت شامل حال این میشه، این میشه مصداق برای او. این جاهل قاصر در دار قصبی میتونه اون امر به طبیعت رو چیکار بکنه؟ قصد بکنه. بله، گفتیم که عبادت امر میخواد و حرف آخوندم نپذیریم و عدم و کفایت اتیان به مجرد محبوبیت، چون آخوند بالا خواست درست بکنه، گفتش محبوبیت کفایت میکنه، امر نمیخواد. کما یکون و کذالک فی ضد الواجب، چنان که در امر به شیء نهی از ضد میکنه، این رو در جلسه قبلم برای دوستان توضیح دادم. این که امر به شیء نهی از ضد میکنه یعنی امر به ازاله نهی میکنه از صلات، درست یا نه؟ یعنی آیا امر به شیء نهی از ضد میکنه؟ یعنی در اونجا این توضیح رو دادیم، گفتیم که خب اگر شما ازاله باشه در این صورت صلات امر نداره. چرا؟ اینجا باب تزاحمه. وقتی که تزاحم باشه اولویت با ازاله است، لذا صلات امر نداره، امر فعلی نداره. وقتی که امر فعلی نداشته باشه شما بخوای بیاری، در این صورت عملت امر نداره. که مرحوم آخوند فرمودن که محبوبیت کفایت میکنه، امر نمیخواد. بعد امرشو باز از همین طریق درست کردن، گفتن درسته این صلاتی که در واقع مزاحمت با ازاله داره، مثلا ساعت 1 بعد از ظهر صلات مزاحمت با ازاله داره، ولی ساعت 2 که نداره، ساعت 3 که نداره. این فردی که مزاحمت با ازاله داره این امر نداره، ولی امر به طبیعت داره، به قصد امر به طبیعت آوردن اشکال نداره. حیث لا یکون هناک امر یقصد، اصلا چنان که در اون بحث امر به شیء نهی از ضد میکنه، اونجا گفتیم امری نیست که بخواد قصد بکنه، گفتیم محبوبیت کفایت میکنه. حالا شما اگر بخواد قبول نکنید، یعنی بگید ما حرف مشهور رو قبول داریم که عبادت نیاز به امر داره، امرشو درست کردیم و اون امر به طبیعت هست، مفصلا اینها رو در جلسه قبل برای دوستان بیان کردیم. و بالجمله خب مطالب ما چی شد؟ مطالب ما این شد که نتیجه مطالب ما این شد که مع الجهل قصوره، اگر جاهل جاهل قاصر باشه و جاهل قاصر بخواد در دار قصبی نماز رو بخونه، ولی جهل به حرمت داره، نمیدونه که نماز در دار قصبی مفسده داره و حرامه و نماز باطله، نمیدونه. و مع الجهل قصوراً بالحرمت، اگر جهل داره، اونم جاهل قاصره، جاهل قاصر یعنی کسی که التفات نداره و یا این که مثلا فرض فرمایید که دسترسی نداره سوال بکنه، به هر حال عذر داره، جاهل قاصر کسی که معذوره، عذر داره جاهل قاصر. حالا یه وقت هست این جاهل قاصر که جهل به حرمت داره، یا این که جهل موضوعی داره یا جهل حکمی داره. این جاهل قاصر یا جهل موضوعی داره، جهل موضوع یعنی چی؟ یعنی نمیدونه این مکان قصبیه، نمیدونه این مکان قصبیه. قایه بخص انسان نمیدونه دیگه، نمیدونه این مکان قصبیه. و مثل این میمونه که مثلا فرض بفرما خیال میکنه مثلا مال خودشه، بعد متوجه میشه که نه مال دیگریه. یا مثلا فرض بفرمایید که یه عمری مثلا یه جایی نماز میخونده، یه منزلی رو خریده، بعدن گفتن آقا این رو مثلا تصرف کردن و این رو تصرف کردن به شما فروختن، توجه فرمودید. یا مثلا فرض کن رفیق او میگه این مال منه، بعد نماز میخونه، بعد متوجه میشه نه مال رفیقش نیست، از نداره. به هر حال یا جهل موضوعی داره، جهل موضوعی یعنی نمیدونه که این مکان مکانی است که غصبه، توجه فرمودید، نمیدونه که این مکان غصبی است. یا اینکه جاهل قاصد جهل حکمی داره، حرمت رو نمیدونه، میدونه غصبه ولی نمیدونه حرامه. خب جاهل قاصد، چه جاهل به موضوع باشه چه جاهل به حکم باشه، یکون الاتیان به مجمع، اتیان به مجمع، اتیان به مجمع یعنی صلات در دار قصبی، این نمازی که در دار قصبی آورده، این امتثاله، این امتثال حاصل میشه. و به داعی الامر به طبیعه، ببینید امرش هم درست کردیم دیگه، گفتیم که امر به طبیعت هم داره، درست خود این نماز امر نداره در اثر مزاحمت با نهی، با قصب امرش از بین رفته، چون نهی رو مقدم کردیم، فرض اینکه ما نهی رو مقدم کردیم، اولویت رو به نهی دادیم، خب امر دیگه در اینجا فعلیت پیدا نمی کنه. وقتی که نهی مقدم شد از باب تزاحم، دیگه اینجا فقیهی که میاد قائل به امتناعی میشه و نهی رو مقدم میکنه، خب فتوا میده که این نماز خوندن در این دار قصبی حرامه. خب نهی، خدمت شما عرض بکنم که اولویت با نهی هست، این صلات این امر نداره چون امرش در اثر مزاحمت با نهی از بین رفته، ولی امر به طبیعت که هست، خلاصه این نمازش مصداق برای اون اقیم الصلات هست، به قصد اون امر آوردن اشکال نداره. شاید شما بگید خب نهی چی، نهی رو شکارش بکنیم، آیا نهی، نه نهی دیگه در حق این فعلیت نداره، توجه فرمودید. ببینید مزاحمت امر و نهی در اثر مزاحمت امر فعلیت پیدا نمی کنه، چون به خاطر اینکه علم و جهل اصلا دخالت نداره در تزاحم، توجه فرمودید، در باب تزاحم علم و جهل دخالت نداره. اینکه این امرش در اثر مزاحمت از بین میره، خب این میره، این واقعیه، چون اولویت با اون نوبت به فعلیت امر نمیرسه. اما اینکه نهی در حق این فعلیت نداره، چون این جاهله، جاهل نهی در حق این فعلیت نداره، ولی امرم نمیذاره فعلیت پیدا بکنه، توجه فرمودید. میفرماید که و به داعی الامر به طبیعه لا محاله، غایت الامر انه لا یکون مما تسعه به ماهی معمورون بها، غایت الامر انه لا یکون مما، این فرد لا یکون مما که تسع و طبیعت این فرد را به ماهی معمورون بها. ببینید طبیعت به عنوان اینکه این فردشه میگیره، ولی به عنوان فرد معمورون بها نمیگیرتش. چرا؟ چون امر نداره. خوب دقت کنید ها، خوب دقت کن، یه وقت هست ما میگیم اکرم انسانن، درست یعنی امر رفته روی انسان. خب اکرم انسانن، توجه فرمودید، اکرم انسانن الا زیدن، الا زیدن، زید رو اکرام نکن، اگرچه زید مصداق انسان هست ولی حکم نداره، یعنی وجوب اکرام نداره، ببینید وجوب اکرام نداره ولی مصداق برای انسان هست، با عنوان اینکه زید مأمورون بها باشه نیست، نه زید مأمورون بها نیست، اصلا زید استثناء شد، ولی با عنوان اینکه مصداق برای انسان هست، هست. این صلاتی که در دار قصبی گفتیم امر نداره، ولی مصداق برای اون طبیعت مأمورون بها هست، خودش امر نداره که بشه مأمورون بها، لذا این طبیعت این فرد رو به عنوان مصداق طبیعت هست، ولی نه به عنوان مصداقی که مأمورون بها باشه. میفرماید که غایت الامر انه لا یکون، این فرد یعنی این صلات در دار قصبی یعنی مجمع، این اتیان به مجمع، انه برمیگرده به اتیان به مجمع، لا یکون مما تسعه، این که طبیعت شامل او بشه، به ماهی مأمورون بها، به این که این فرد چیه؟ به این که این مجمع مأمورون بها باشه. لو قیل به تزاحم الجهاد فی مقام تأثیر و حال الاحکام الواقعیه، اگر ما قائل شدیم که به تزاحم الجهاد، یعنی به تزاحم جهاد که داره میگه، یعنی ملاکات، این که ملاکات تزاحم کردن در مقام، فی المقام یعنی در بحث ما، در بحث اجتماعی امر و نهی، ملاکات با هم تزاحم کردن، تأثیرها، تأثیر این جهاد للاحکام الواقعیه، یعنی این که میگه تأثیرها، تأثیر این جهاد للاحکام الواقعیه، یعنی قائل بشیم که ملاکات تابع احکام واقعی، احکام تابع ملاکات واقعی است. یعنی اگر قائل شدیم که احکام تابع ملاکات واقعی هستش، در این صورت امر به طبیعت کفایت میکنه دیگه، یعنی این امر نداره، این امر نداره، یعنی این فرد امر نداره. درست فرد برای طبیعت هست ولی فرد مأمورون به ها نیست، امر نداره. اما این در صورتی است که ما قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعی است، این امر نداره. توجه فرمودید. اما اگر قائل شدیم که احکام تابع ملاکات علمیه است، این امر هم داره، این امر هم داره. چرا؟ چون جاهل قاصر این نماز رو مصلحت می‌بینه. توجه فرمودید. و اما لوقیل به عدم تزاهم، اما اگر گفتیم تزاهم نیست الا فی مقام فعلیت الاحکام، فعلیت الاحکام که تعبیر میکنن یعنی احکام تابع ملاکات علمیه است، فعلیت الاحکام یعنی احکام تابع ملاکات علمیه است، یعنی اون چرا که از ملاکات عقل علم داره. توجه فرمودید. حکم میکنه لکان مما تسعه، لکان این مجمع از مواردی است که طبیعت شامل او میشه و امتثالا لامرها، و امتثالا چی؟ و امتثال لکان مما تسعه و امتثالا لامرها، و امتثالا لامر چی شامل میشه اون طبیعت این فرد را، و امتثالا لامر خود این عبادت بلا کلامه، یعنی خود این عبادت امر داره، یعنی طبیعت این فرد رو شامل میشه به عنوان مأمورون به، به عنوان مأمورون به، یعنی این فرد امر داره. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما قائل نشدیم که احکام تابع ملاکات واقعی است. چون اگه قائل میشدیم که احکام تابع ملاکات واقعی است، خب این فرد ملاک نداره، این فرد فرض این که مصلحت نداره. چرا؟ چون در اثر تزاهم اصلا امر نداره. و گفتیم امر به طبیعت کفایت میکنه. اما اگر گفتیم تابع ملاکات علمیه هستیم، نه، این فرد امر داره، مصلحت هم داره و هیچ محذوری هم نداره. خب و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیل الحرمت و الوجوب متعارضین و الی آخر. مطلب دیگر و بحث دیگری که ما داریم این هستش که اگر یادتون باشه ما فرق بین باب تعارض و باب تزاهم رو برای دوستان مطرح کردیم. گفتیم باب تعارض این است که احد الخطابین و احد الخبرین ملاک داره ولی دیگری ملاک نداره. به زبان عوامتر اینی که میگیم آقا احد ما کذبه، در باب متعارضین اینجور میگیم دیگه، میگیم احد ما کذبه. خب وقتی که باب تعارض باشه، در باب تعارض باید ما به مرجحات باب تعارض مراجعه بکنیم. جا انکم الخبران به ایه ما اخست و خذ به ما وافق المشهور، باید خبری رو بگیریم که موافق با مشهوره، موافق با کتاب، مخالف با عام است. این در باب تعادل و تراجیح بحث شده. توجه فرمودید. اما اگر قائل به تزاهم شدیم، حالا تزاهم معنا کردیم، گفتیم در تزاهم معناش این هستش که هر دو، یعنی هر دو حکم، هر دو خطاب دارای ملاک هستن، هر دو امر و نهی دارای ملاک هستن، اما مکلف نمیتونه جمع بکنه، مکلف قدرت بر این که هر دو تا رو بخواد امتثال بده رو نداره. توجه فرمودید. ولی هر دو دارای ملاکن، یعنی هر دو از نای شاره صادر شدن. کذب به عهد ما دیگه معنا نداره، هر دو مقتضی دارن. خب اگر گفتیم هر دو مقتضی دارن و باب تزاهمه و مسئله اجتماع امر و نه داخل در باب تزاهمه، تا به حال هر چی که بحث کردیم گفتیم که خب ثمره بحثی که ما الان اینجا مطرح کردیم، به این تفصیلی ما ثمره بحث رو برای دوستان بیان کردیم، این بنابر این است که اجتماع امر و نه داخل در باب تزاهم باشه. یعنی بگیم ملاک صلات، صلات ملاکش مصلحته، از اون ور قصد مفسده داره، اینا با هم تزاهم میکنن، مکلف هر دو تا رو نمیتونه جمع بکنه، ناچارا نهی رو مقدم میکنیم. وقتی که نهی رو مقدم کردیم، صلات مصلحت دیگه نداره الا اینکه قائل به این مطالب بشیم، یا قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعی است، یا قائل بشیم که احکام تابع ملاکات علمی است، و همون طول و تفصیلی که برای دوستان گفتیم. اما اگر گفتیم مبحث اجتماع امر و نهی داخل در باب تعارضه، این جاهل قاصر دیگه نمازش درست نیست و جانب نهی رو مقدم کردیم. اگر گفتیم مسئله اجتماع امر و نهی داخل در باب تعارض، جانب نهی رو مقدم کردیم، طبیعتا دیگه امر به صلات مصلحت نداره، چون گفتیم احد ما مصلحت داره. و فرضم اینه که ما نهی رو مقدم کردیم و مفسده نهی رو وقتی مقدم کردیم، معناش اینه که صلات مصلحت نداره. وقتی که مصلحت نداره، یعنی اونور کذبه، یعنی دیگه این یعنی اطلاق ادله، اطلاق اقیم الصلات بخواد این فرد رو بگیره، اطلاقش درست نیست، اطلاقش کذبه، اطلاقش درست نیست، این فرد رو نمیتونه بگیره. نه اقیم الصلات کذبه ها، اطلاقش دیگه درست نیست، دیگه به اطلاق این فرد رو نمیتونه بگیره، یعنی این فرد دیگه فرد برای طبیعت دیگه نمیتونه باشه. در این صورت بنابر باب تعارض اگر جانب نهی رو مقدم کردیم دیگه این عبادتش باطله. چرا؟ چون به خاطر اینکه این مسئله اصلا مقتضی نداره. فرض اینه که در باب تعارض احد هما مقتضی داره، گفتیم اونی که مقتضی داره کدوم رو مقدم کردیم؟ نهی رو. وقتی که نهی رو مقدم کردیم دیگه این امرش دیگه مقتضی نداره، مقتضی نداره یعنی نمازش باطله. و قد انقدح با این مطالبی که گفتیم الفرق بین ما اذا کان الدلیل الحرمت والوجوب متعارضین، اگر یک موقع متعارضین شدن یعنی دلیل وجوب حرمت مثل اقیم الصلاه و لا تقصر با هم متعارضین شدن و قدم دلیل الحرمه، حالا مقدم کردیم دلیل حرمت رو یا تخییرا اگر مرجح نداره، چون اگر بین دو تا دلیل مرجح نشه ما حرمت رو اگر طرف حرمت رو گرفتیم اذن فتخیر دیگه، چون در باب تعارض اگر هر دو تا مرجح ندارن و هر دو مساوی هستن اذن فتخیر، یا اینکه نه ترجیحا جانب حرمت رو گرفتیم. حیث لا یکون معه مجال لصحت اصلا، وقتی که تعارض شد دیگه مجالی برای صحت عمل نیست، یعنی عمل باطله اصلا دیگه صحیح نیست. اما و بین این باب تعارض و بین ما اذا کان من باب الاجتماع، اما اگه از باب تزاحم باشه، باب اجتماع امر و نهی باشه بشه باب تزاحم، توجه فرمودید، و قیل بالامتناع و قائل به امتناع بشین و تقدیم جانب الحرمه، حیث و یقع و صحیحا، عمل صحیح واقع میشه. فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان، توجه فرمودید فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان، یعنی هر جهلی که میخواد باشه، فقط جهل مقصر نباشه، چه جهل به موضوع باشه، چه جهل به حکم باشه، ناسی باشه، غافل باشه، همه این موارد رو میگیره. چرا این عمل صحیحه؟ لموافقتهی مال اون به صحت العمله. چرا عمل صحیحه؟ میفهمن لموافقتهی للغرض، چون به خاطر اینکه این موافقت با غرض کرده، بل للامر، این که میگه موافقت با غرض کرده در صورت که بگیم احکام تابع چیه؟ ملاکات واقعی است. اما بگیم نه للامر، للامر یعنی چی؟ یعنی حتی امر هم داره، در صورتی که قائل بشیم که احکام تابع ملاکات علمی است. اگر قائل شدیم احکام تابع ملاکات علمی است، این صلات در دار قصبی امر هم داره. اما اگر گفتیم احکام تابع ملاکات واقعی است، این صلاتش امر نداره، فقط محبوبیت داره، یعنی غرض فقط حاصل شده. خب و من هنا علم ان الثواب علیه من قبیل الثواب علی الاطاعه. حالا این کسی که صلات رو در دار قصبی میخونه، جاهل قاصرم هست، توجه فرمودی، این آیا واقعا اطاعت کرده؟ یعنی اطاعت حقیقی رو انجام داده؟ بله، این مأمورون به واقعی رو آورده، اطاعت کرده. یا اینکه نه، انقیادن بهش ثواب میدن. میگه نه، انقیادن ثواب نمیدن، این واقعا نمازش نماز واقعیه، نه اینکه بخواد انقیادن به او ثواب بدن. لذا میفرماید ثوابی که به او میدن بر این عمل من قبیل ثواب علل اطاعته، لل انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه، چون اینکه فقط مجرد داره، چون بخاطر جاهل قاصر اعتقاد داره که این نمازش درسته دیگه، موافقت داره، او اعتقاد داره در حالی که او به خطا رفته، نه به خاطر اینکه انقیاد کرده و مجرد خدمت و اعتقاد به موافقت داره، بلکه در واقع موافقت نکرده. نه بابا، نمازش نماز واقعیه، ثواب ثواب واقعی به او میدن. خب و قد ظهر به ما ذکرنا و چه حکم اصحاب به صحت صلات فی دار المقصوبه مع النسیان او الجهل بالموضوع. خب مرحوم آخوند خودت تنهایی فتوا رو دادی که جاهل قاصر اگه نماز بخونه نمازش صحیحه؟ میفهمد نه. به همین حرفایی که زدیم و چه حکم اصحاب فقها حکم کردن به صحت صلات در دار مقصوبه مع النسیان او الجهل بالموضوع بل او الحکم، حتی اگه جاهل به حکم باشه. جهل به موضوع اینه که نمیدونه قصبه، جاهل به حکم اینکه حرمت رو نمیدونه. البته یه شرطی داره، اذا کان ان قصوره، این جاهل قاصر باشه. خب مرحوم آخوند شاید اینا قائل به امتناع نشن که جانب نهی رو بخوان مقدم بکنن، شاید اینا قائل به جواز باشن، یا مثلا قائل به امتناع بشن جانب امر رو بخوان مقدم بکنن. میفرماد نه، ما ان الجل لولا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه، یعنی مبناش در اصول اینه، و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر، حکم میکنن به بطلان در غیر موارد عذر. غیر موارد عذر یعنی چی؟ یعنی غیر موارد جاهل قاصر، یعنی جهل مقصر. ولی در جاهل مقصر میگن نه، حکم به بطلان میکنن، یا عالم باشه. فلتکن من ذالک علی ذکرن، توجه فرمودی؟ یعنی در این مطالب دقت کن. ای تا به اینجای بحث، بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.